بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. چند جلسه است که مستحضرید راجع به جریان استصحاب در امور کیفری یا پیرا کیفر به اصطلاح در اطراف کیفر صحبت میکنیم، از جمله همون مسئله مهم دیروز که البته اگر یه زمانی کسی کتاب القضا رو بحث کنه باید خیلی بیشتر از ما به این بحث بپردازه. مثلا یه بحثی که دیروز اشاره نشد این که در شهادت که میگن علم لازمه، حالا اگر کسی علمش از روی حدسه، علمش از روی حدسه، آیا میتونه شهادت بده یا باید دست نگه داره، باید انحسن باشه؟ مثل قاضی در بحث قضا وقتی میگن قاضی به علم خودش میتونه عمل کنه، یه بحثی که هست اینه که علم قاضی گاهی با دیدن، شنیدن، گاهی با حدس، ولی حدس قطعی. آیا میتونه مثلا یا نمیتونه؟ به هر صورت اینو عرض کردم که فکر نکنید پرونده بسته شد، تازه باز شده. برای بحث ما بسته شد، ولی برای بحث قضا تازه اول کاره. حالا انشاءالله اگر توفیقی بود و سال آینده فقه رو بردیم تو بحث قضا، طبیعتاً یه مسئله مهمی من این خواهد بود. و اما آخرین مثال علما، آروم آروم داریم خسته میشیم، ولو همش هم بحثای خوبه دیگه، ملاحظه میکنید. من یه روزه‌ای بخونم قبلش که ورود به نوشته پیدا کنیم. در حدود و تعذیرات مستحضرید که خیلی وقتها توبه موجب سقوطش میشه یا حداقل اختیار میده به دست مقام قضایی که اجرا کنه یا نکنه. مثلا کسی مرتکب جرم زنا میشه، اصلا قبل از این که بکشه به دادگاه توبه میکنه. اینجا علما میگن که حد ساقط میشه. یا به دادگاه بکشه، کشیده، ولی خودش رفته تو دادگاه گفته، یعنی منشأ اثبات اقرار خودش بوده. اینجا میگن امام مخیر بین عفو و اقامه حد. بله، یه جا میگن فایده نداره توبه. اونجایی که پس از طرح در دادگاه صالحه باشه و بیانه لو داده باشه، خودش لو نداده. پس ببینید نهاد توبه یه نهادیه که میتونیم بگیم فل جمله در اسقاط حدود و تعذیرات دخالت داره. حالا در قصاص دخالت نداره، توبه کرده، خب بی خود توبه کرده، اما در حدود و در تعذیرات فعل جمله، این فعل جمله به خاطر همین حرفی که براتون زدم، اینا تو برگم نیست، دقت داشته باشید. خب ببینید، بعضی وقتا هست که مقام قضایی یقین میکند به توبه، مثل این که زیر نظرش میگیره و ماموران اطلاعاتش میگن این واقعا پشیمانه، گاهی سابقهش، پروندهش نشون میده که حالا یه لیز خورده، لویز لیزا، ولی زودی وایساده رو پای خودش. بعضی وقتا نه، یقین داریم که توبه نکرده، حتی اگر ادعا میکنه میدونیم دروغ میگه، حالا به هر دلیلی، ولی خب بعضی وقتا واقعا شک میکنیم. آقایون، خیلی انسانها بعد از گناه پشیمان میشن و حتی خیلی هم نمیشن. اگر شک بکنیم، اینجاست که به بحث ما مربوط میشه. ما چه بحثی داریم آقایون؟ استصحاب دیگه، و رابطش با قاعده در. خب اگر اومد گفت من توبه کردم، احتمال میدیم راست میگه، احتمال میدیم دروغ میگه، چیکار کنیم؟ عفوش کنیم؟ حد بزنیم؟ ببینم که چقدر آمادگی داریم. اینجا بخوام استصحاب کنیم، چه استصحابی داریم؟ چه استصحابی داریم؟ استصحاب عدم توبه دیگه، چون بالاخره یه زمانی بود که از این گناه توبه نکرده بود، اون وقتی که داشت انجام میداد، وقتی دیگه توبه نداره که، داره انجام میده. نحتمل که بعد از عمل پشیمان شده باشه و نحتمل که نه، پشیمان نشده باشه، بازم اگر گیرش بیاد خلاف میکنه. پس استصحاب عدم توبه داریم. اما از اون بر قاعده در رو چکار کنیم؟ تدرع الحدود و به شبهات. فرضم بر این است که ما یقین به کذب شخص نداریم، بله. و ببینید یه دو تا قانون دیگه هم داریم اینجا، اینا رو حتما شما بزرگواران آشنا بشید یا هستید. یه قانونی که میگن ما لا یعلم الا من قبل خود شخص، از شخص قبول کن. چیزی که لا یعلم الا من قبل خود شخص، از خود شخص قبول کنم. مثلا زنی میاد میگه من از عادت پاک شدم. خب حالا آلوده بودن رحم به خون حیض یا پاک بودن یه چیزی که خود زن باید گزارش بده. البته میتونیم بگیم برو نمیدونم پزشک یا دوتا مثلا پرستار وارسی کنن، ولی چون اینها راههاییست که شاره نخواسته، امور شخصیه. حالا بعضی وقتا که کارشناس و پرستار هم نمیتونن، مثل امور اعتقادی، انسانی اگر تو امر اعتقادی یه گزارشی بده، بگه من به این معتقدم، اشهد ان علیا و اولاده المعصومین علیهم صلوات الله اوصیاء رسول الله بالحق، خب این کی میتونه بگه که این معتقده یا معتقد نیست؟ معتقده که انهم اوصیاء رسول الله بالحق یا معتقد نیست؟ اگه آثار فقهی حقوقی هم فرض کنید داشته باشه. این یه قانونی است آقایون که یه وقت یه جایی نشستیم شنیدیم، نگیم این به گوش ما نخورده. آنچه که لا یعلم الا من قبل شخص صاحب قضیه قبول میشه. یه قانون دیگه هم دارن ها، قانون من ملک. یه دفعه یه جا نشستیم یه قانون من ملک چه قانونیه؟ هر که پادشاهی میکنه؟ نه، این قانون من ملک کاملش اینه، من ملکه یا ملکه شیئن ملک الاقرار به، هر کس یه چیزی رو مالکه یعنی اختیار داره، اقرار نسبت به او هم نافذه. که شبیه همون قانون مالایعلم الا من قبل شخص میشه. مثلا خانم بیاد دیگه من شوهر ندارم، یه خانمی میخواد همسر یه آقایی بشه، آقا سوال میکنه خانم همسر داری؟ میگه نه، خلیه هستم به قول فقها، خلیتون من از زوج. اینجا میگن حرف خانم قبوله به حکم قانون من ملک. یعنی اگر بنا شد ازدواج حق خانم باشه، در مورد ازدواج حالا چه اقرار به ضرر بکنه به سود بکنه، درسته که حق دیگری زایه نشه مالکه، بهش میگن قانون من ملک. حالا این باعث میشه که ببینید یک یادداشتی بکنید، درس ما معمولا مطالعات شبش خیلی طولانی نیست، جزء درسایی است که چون خود ما زیاد معطل میشیم بس میدیم، مطالعه شاید کمتر باشه. اون وقت این جوانبش رو شما آقایون برید کار کنید. خیلی از فقها بحث کردن تو این کتاب قواعد فقهیه، قانون من ملک، همون قانون مالایعلم، اینا رو دوستان باید ضبط و حتی من معتقدم کسی نخواد تو فقه هم مرجع بشه، مجتهد بشه، این قوانین چیزاییست که تو زندگیش هم لازمه. ببینید بعضی ها دیر اومدن، از طرفی ما استصحاب عدم توبه داریم، درسته؟ ولی از طرفی مسئله توبه یه مسئله شخصیه. وقتی طرف میگه من توبه کردم، ما بهش میگیم بی خود داری میگی؟ بله، اگر یقین داریم خب شاهد میاریم، قرینه میاریم، تکذیبش میکنیم. فرض بر این است که قرینه ای نداریم، خب چرا بگیم که بی خود میگی؟ بعضی دیدید به یه نفر یه چیز میگن، بعد طرف بدش میاد میگه والله بلا من مقصودی نداشتم. میگه نه خیلی شما مقصود داشتی. خیلی بده، حالا مناسبت شده عرض میکنم، وقتی خودش میگه آقا من مقصودی نداشتم و قصدم این نبود، حال الا ولی نخیر شما قصد داشتی. و اولا اگه نداشته چی؟ بعدش هم خب حالا چه اصراری بکنیم که تو به من فحش دادی، تو به من حد کردی. خودش میگه نکردم و نهایتا اشتباه کرده، پشیمان شده. بگیم خب بسیار خوب، اگه این طوره هیچ تو خانواده، زن شوهر، خیلی وقتا اینا دقت بکنید خیلی از اختلافات از همین جاهاست. اصرار میکنه که نخیر شما قصد داشتید، شما هدف داشتید. به هر صورت ببینید بحث توبه یه مسئله شخصیه، از طرفی امریست که خود شخص خبر داره، از همه مهمتر ما قانون درع داریم، تدرع الحدود به شبهات. لذا نتیجه میگیریم که نوبت به استصحاب عدم توبه نمیرسد، چون استصحاب عدم توبه معناش اینه که حد جاری بشه، درسته؟ یا تعذیرات اجرا بشه. اما قاعده در با این توضیحاتی که براتون دادم اقتضا میکنه که بگیم حدود در اینجا جاری نمیشه. خیلی بحث مهمیه، گرچه ما نمیخوام تا تهش بریم، ما فقط میخوام یک ترازو درست کنیم، یه بر قاعده در، یه بر استصحاب که مخالف همه. ولی خب بحث مهمیست. که نکته دیگم که توجه بکنید، میگن تفسیر قانون، حقوقدان ها میگن تفسیر قانون به نفع متهم. بنده میخوام یه چیز دیگه اضافه کنم، نمیدونم هم کسی تا حالا گفته یا نه، الانم به ذهنم رسید، اولین بارم هست داریم عرض میکنیم، تفسیر واقعه به نفع متهم. یه تفسیر قانون داریم به نفع متهم، اونجایی که متن قانون، حالا قانون بگید، فتوا بگید، بله، تو قانون میگن قانون، در فقه میگن فتوا. بحث تفسیر قانون به نفع متهم، مثلا اگر شما قانون مجازات رو زیر و رو کردید، نتونستید برسید به این که قانونگذار استصحاب رو مقدم کرده یا قاعده در رو. میگن قانون به نفع متهم تفسیر بشه، نتیجهش همین میشه که اینجا نوشتیم، این آقا نوشته، ظاهرا چند نفرن نویسنده، که به نفع متهم تفسیر بشه. لذا نوبت به استصحاب و عدم توبه نمیرسد، نوبت میرسه به قانون در. حالا بعضی وقتا آقایون اصلا بحث قانونم نیست، حالا یه محیطی که یه واقعی که اصلا تو قانون نیومده، یا مثلا قانونگذار ساکته، میدونید که ما بعضی جاها رو مسکوت گذاشتیم در قاعده ارتداد، ما هم تو قانون مجازات قبل از 92 مسکوت گذاشتیم، هم تو 92. آقای حسینی تو قانون 92 که نیومده، که نیومده، بله مسکوت گذاشتیم، یعنی ترجیح دادیم رد بشیم بریم. خب حالا اگر یه جایی مثلا تو واقعه ارتداد بحثی شد، شبهه شد، اینجا بحث نیست که قانون رو به نفع متهم تفسیر کنیم، باید بگیم چی؟ واقعه رو به نفع متهم تفسیر بشه، واقعه به نفع متهم تفسیر بشه. از خیلی هم نمیدونم، گفتم این الان به ذهن ما رسید، شاید هم گوشه و کنار حقوقدان ها داشته باشن، یا مثلا قضات، حالا اونشون که بالاخره حظی از علم و دانش و فضل و سواد دارن که واقعه رو به نفع متهم تفسیر کنن، اینم هست. اگر میخوام، من چون دوست دارم که برگه رو، یعنی قوه نقد رو شما بالا ببرید، این قسمت رو بخونیم با هم. صفحه 1392 رو دارید دیگه؟ بله، همون جایی که بحث توبه مطرح میشه سریع میخونیم، چون خارجش رو مفصل تقریبا گفتیم. از آنجا که توبه از اموری است که تنها از طرف تائب معلوم میشود، حالا همینجا دقت داشته باشید، یه وقت نگید که چطور از طرف تائب. خب ما ممکنه مأمور بذاریم، حالا تو فضای طبیعیش، یا میدونی که توبه پشیمانیه، محض پشیمانی رو میگن توبه. این که هی بعضا میگن باید بعدش هم عمل صالح بکنی، اون بهش میبندن، و الا توبه پشیمانی از گناه، منتها نه پشیمانی مطلق، پشیمانی از خدا الالله. اینا حالا عوام بلد نباشن زش نیست، ولی شما فضلا حتما توجه دارید، میدونید که مثلا یک کسی شراب خورده یا معتاد شده، پشیمانه. چرا پشیمانه؟ میگه جوانیم از بین رفت، یا دل و جگرم داغون شد با این شرابی که خوردم. این توبه نیست، پشیمانی هست، توبه نیست. توبه چیه؟ پشیمانی از گناه الالله، یعنی چون تاب الالله، این الالله تو خود توبه هست. هر ندامتی توبه نیست، ندامتی که به خاطر دستور خدا باشه توبه است. حالا ممکنه طرف بعد رفتارشو درست کنه، ممکنه دوباره مثلا لیز بخوره، لذا تائب ممکنه دوباره لیز بخوره، سه باره، ده باره، 20 باره، توبهشو شکسته. توبه پشیمانی الالله، رجوع الالله. اینجوری باز رجوع هم نه مطلق رجوع، رجوع برخواسته از پشیمانی، که انسان از گناه پشیمان بشه و به طرف خدا بره، این میشه توبه. ولذا معنای توبه آقایون در خدا و غیر خدا فرق نمی کنه. این شوخی که رایج شده تو سر زبان علما که توبه از بنده توبه است، از خدا قبول توبه است. نه، اصل توبه عطف نظره که انسان متوجه غیر بشه. حالا یه دفعه خدا متوجه انسان میشه، یه دفعه انسان متوجه خدا میشه. تاب الله الی العبد، تاب العبد الی الله. البته چون در خدا پشیمانی معنا نداره، طبیعتا این معنا دیگه اونجا از بین میره. پس وقتی معنای پشیمانی باشه، راحت میتونیم بگیم که از خود تائب معلوم میشه. و از باب لا یعلم الا من قبله میباشد، از باب ما لا یعلم، یک کلمه ما بود بهتر بود دیگه، این عبارت من نمیتونم اضافه کنم ولی شما اضافه میتونید بود. اگر متهمی ادعای توبه نماید و حاکم در توبه او تردید داشته باشه، بله اگر یقین داره دروغ میگه، یقین داره راست میگه، صورتی که تردید داره، شک داره، توبهش پذیرفته است، مگر این که یقین به کذب وی باشد. بعد میگه بعضی مجرد عدم احراز توبه را برای اجرای حد کافی میدونن. همینجا یه ترمزی بکنید، پشت ذهن اینا چی بوده آقایون؟ که احراز نکنیم توبه رو حدش میزنیم، استصحاب بوده دیگه، استصحاب عدم توبه. گفتن استصحاب عدم توبه میکنیم، خب قهرم مقتضی که موجوده، مقتضی گناهی که انجام داده، مانع هم که توبه باشه با استصحاب میره کنار، میشه استصحاب عدم توبه، حد جاری میشه. بعد خود نویسنده یا نویسندگان گویا میخوان جواب بدن، میگن از اونجا که قاعده الحدود تدرع به شبهات حاکمه بر استصحاب عدم توبه است. چرا حاکمه؟ به دلیل اینکه ملاک در اجرای اصول عملی عدم وجود دلیل در مقابل اون هست و در اینجا دلیل موجود است. مگه شما در استصحاب دلیلم داشته باشید استصحاب میکنید؟ نه. خب اینجا ما دلیل داریم، دلیلمون چیه؟ قانون تدرع الحدود و به شبهات. لذا میگه با اندک شک و تردید در وقوع توبه حد ساقط میشه. این تحلیل با تفسیر قانون به نفع متهم نیز سازگار است که ما گفتیم یا تفسیر پدیده، اگر در متن قانون نیومده باشه و ما شک بکنیم بگیم تفسیر یه پدیده به نفع متهم. ببینید شما دیگه الان در حدی هستید که باید بتونید مثل این کلام رو نقدش کنید. مثلا یه نکتهش اینه، مگر نداریم که تدرع الحدود و به شبهات، بله؟ خب استصحاب رفع شبهه میکنه. اگر کسی اینو بگه چی میگید؟ امام صادق فرمودن لا تنقض الیقین به شک، انقضه به یقین آخر. یعنی اگر یقین کردی اصلا گوش نده به شکت، تا شک میکنه یه لعنت بر شیطون بگو برو جلو، یه لعنت بر شیطون بگو برو جلو. اگر اینطور باشه ما دیگه اینجا تدرع الحدود به شبهات نیست که. اگر بیانه بود میگفتی تدرع الحدود به شبهات، اگر شهادت چهار عادل بود میگفتی تدرع الحدود به شبهات، اگر علم قاضی بود میگفتی تدرع الحدود به شبهات. حالا استصحابه، استصحاب هم یکی از عناصر رفع شبهه هست. میدونی اینا اشتباهشون کجاست؟ فکر کردن الحدود تدرع به شبهات اماره است. و انشاءالله در بحث فردا خواهیم خواند که در ستیز بین اماره و استصحاب اماره مقدمه. اما قاعده در اصلا مال زمان شکه، میگه تدرع الحدود به شبهات، یعنی لسانش لسان شکی مثل خود استصحابه. حتی من نمیگم استصحاب مقدمه ها، میخوام این دلیل رو بگم عقیمه، این بیان ناقصه. چطور ما بیم نوبت رو بیدیم به تدرع الحدود اجرا کنیم، بگیم پس شبهه نداریم، در حالی که استصحاب مال وقتی است که ما شبهه داریم. خب عکسش میکنیم، استصحاب رو جاری میکنیم، میگیم شبهه نداریم، شبهه نداریم، تدرع الحدود به شبهات دیگه نمیاد. در هر صورت و اما دوستان، این قصه تفسیر قانون به نفع متهم، این نمیدونم کار شده روش نشده، این به نظرم باید یه کار درست حسابی روش بشه. اصلا یعنی چه تفسیر قانون مثلا به نفع متهم؟ یعنی هر جا شک دارین، خب اگر ضوابطو در نظر گرفتین، چرا اسمشو میذارید تفسیر قانون به نفع متهم؟ اگر هم ضوابط نداره که نمیتونید این کار بکنید. الان در همین جا اگر یه رندی پیدا بشه بگه استصحاب مقدمه و قانون تدرع الحدود به شبهات یه قانون مستقلی نیست، و قانون به نفع متهم تفسیر دیگه نمیشه، ضد متهمه، ولی خب حجت دیگه. این تفسیر قانون به نفع متهم، ما هم که اضافه کردیم تفسیر واقعه به نفع متهم، این چقدر مثلا میتونه پناهگاه باشه؟ یا این عبارتون رو همون قانون درعه، اگه اونو قبول کردیم اینم قبول شده، اونو رد کردیم اینم رد شده. به هر صورت اگر دوستانی هستن که کار حقوقی میکنن، کار قضایی میکنن، این مورد خوبیست برای کار. کسی هم که داره مطالعه میکنه اونم همینطور، بالاخره اینا رو باید کار بکنه. خب یعنی با استصحاب از اون طرف، بله از اون طرف تدرع الحدود به شبهات هم جایی میاد که حالت سابقه باشه هم نباشه، میشه آمخاص منوج، میشه آمخاص منوج. اگر آمخاص مطلق بود و لغویت اینا پیش نمیمد میگفتیم، ولی آمخاص منوج چه؟ خب چه نیست میدونم آمخاص منوج چه؟ از همه اول، حالا همینجا، من نمیگم جای دیگه برید. استصحاب درش اعتبار شده حالت سابقه، شک لاحق، یقین سابق و ولی اعتبار با حدود نشد. در قاعده در اعتبار شبهه شده در حدود، اما حالت سابقه اعتبار نشده، میشه آمخاص منوج.
محل نزاع
کل حساب
میکنه، محل در حالت سابقه باشه هم واجبه هر.
نه چرا؟ چرا اینا اونو جاره؟ یعنی حاکمه اتفاقا استصحاب اولویت، چون تدرع الحدود به شبهات حالت تفسیر نداره، استصحاب حالت تفسیر داره. لذا حتی اگرم اون طریق خود بگیر که دیگه عام و خاص منوج هم لطمه نزنه، برعکس میشه. چون همیشه در حکومت بله نسبت رو نگاه نمی کنن، عام و خاص مطلقه، عام و خاص منوج چیه، حاکم مقدم میکنن. اما اگه حاکم باید مفسر، حالا طبق تفسیر معروف حاکم باید مفسر محکوم باشه، اتفاقا استصحاب صلاحیت داره قاعده در رو تفسیر کنه، نه به عکس، نه به عکس. برای اینکه میگه تو در الحدود به شبهات، استصحاب میگه انا بیان، انا رافع شبهه. چرا؟ چرا؟ استصحاب میگه شما الانم باشه، اصل عملی منافات نداره، اصل عملی منافات نداره که بگه شما الان در حکم کسی هستی که ذوالبیانه براش. اصل عملی هم استصحاب میدونی که اصل عملی لخت نیست. خیلی ها که او رو اماره میدونن، درسته؟ اونایی هم که اصل میدونن میگن اصل محرزه. اینا رو خوندی دار. یعنی اصل عملی لخت مادرزاد نیست، یه بیانی توشه. بله، اجازه میدید من چرا ممکنه اینو قبول کنیم؟ حالا این وقت غیر از قاعده تدرع الحدوده. بله، اون یه حرف دیگه است. حالا از این مقاله بیام بیرون، اون یه حرف دیگه است. منتها ببینید اونم مشکلات خودشو داره. مثلا قانون من ملک یا ما لا یعلم الا من قبل قبول میشه، حتی در جایی که یه اماره شرعی داریم برخلاف، یا این ماره جاییست که نه هیچ اماره ای نداریم. زنه میگه مثلا من شوهر ندارم، خب بگیم نه، شاید دروغ میگه، شاید شوهر میگه پاک شدم از عادت، یعنی جایی که هیچ اماره ای نداریم. ولی اگه باشه که وضعیت زن رو مشخص بکنه، ممکنه نریم زیر بار. البته عقیده خود من اینه که استصحاب دیگه اونجا نمیاد، این هست. من تا میخوام بگم شسته رفتن نیست، جای بحث داره. این که میگه یه پایان نامه میخواد یا یه مقاله خوبی، برای همینه که اینا روشن بشه. مثلا قطعا مالای علم من قبله، جایی که عدلین بگن دیگه نمیاد. مثل اینکه عدلین میگن این خانم شوهر داره، بی خود میگه. حتی به نظر ما اگر عدل واحد بگه یا آزمایشات پزشکی بگه، آزمایش کردن دیدن نه این چیزه مثلا شوهرداره یا کل شوهرداره، شوهرداره یا کل شوهرداره، کارشناس ها مثلا کارشناس پزشکی، روانشناس ها، حالا روانشناس چقدر میتونه بفهمه نمیدونم. بسیار حالا ما که اصلش رو قبول نکردیم، اصلش رو قبول نکردیم برای اینکه اصلا در شبهه عقد شده. میگه تود و الحدود و به شبهه ها، یعنی به جهل. چی؟ خب قرعه یه طرق اجرایی است، اصلا اون هیچی نیست، نه اصل نه اماره است. یه زمانی باید بحث کنم براتون اونا. حرف خوبیه، همه حرفاتون خوبه ها، ولی به این راحتی نیست. در قاعده در نگفتن تدرع الحدود مطلقا، گفتن عند الشبهه. دقیقا زبان رفع ما لا یعلمونه. شما اصل براءت رو چی میگیرید؟ اماره میگیرید؟ خب خود استصحاب رو چی میگیرید؟ با اینکه یه زبانی داره برای واقع، میگید اصل عملیه. چون امام گفتن لا تنقض الیقین به شک، پس شک و لحاظ کردن، گفتن یقین رو بگیر، شک رو ولش کن، اعتنا نکن. زبان تدرع الحدود به شبهات با زبان رفع ما لا یعلمون یکیه. حالا اگر القرة لکل امر مشکل هم همین باشه، اونم همین میگیم. قسم نخوردیم میگیم که قرعه اماره. حالا ما که میگیم یه شیوه اجرایی بوده، خودش اصالت نداره. حالا نمیدونم ورود بکنیم نکنیم به چه مناسبت. بله
زنده
که شک می‌کنیم بین 3 و
4 شک
کنیم موضوع شک اینجا نه، اصل عملی هم سن این پیام این برنامه قطعا هم هست. ما اینکه موضوع شک چه اماره است؟ اینکه میگه برنامه بذار بر چه حرکت احتیاطی بکنی، میگه از بابت عملی نمیگیره، احدی نگفته تا این ساعت ها. حالا اشکال نداره جوان خب خیلی حرف بار میزن. هیچ کس نگفته تا الان. هفته پیش نگفته، خب من دارم میگم. بله دارم میگم تا اینکه بله نه دیار اون شهریه کنم که شندرغاز بهتون میدن حال این هم بکنم. میذارید من یه چند نکته دیگه بگم تموم بشه این بحث. ببخشید. ببینید بعد از یه سیر طولانی، نمیدونم چند جلسه شد، بحث استصحاب در امور کیفری، ولی بحث خوبی شد به نظر من. دوستان چند تا پایان‌نامه تو این چند روز میتونه در بیاد، کسی در بیاد. ببینید ما چند تا نتیجه گرفتیم که شاید دو هفته پیش اگر هم میگفتیم به امید خدا بود، اما الان دیگه نه، از او تحقیق داریم میگیم. یکی نتیجه میگیریم که فقها در مناسبات قاعده استصحاب با قاعده در بی دغدغه نیستن و یک قرار ثابتی ندارن. ببینید دیگه، مخصوصا جایی که اختلافی بود. تازه من بهتون بگم، من یک کمی از آنچه که وجود داره آوردم، کسی دنبال کنه ده ها مورد دیگه هم پیدا میکنه. داشتیم بعضی ها استصحاب میکنن، بعضی قاعده در، یا حتی بعضی وقتا در دو جای مشابه. این یه نکته بود که رستیم، یعنی فقها ها یک قرار ثابتی ندارن. شاید فضای کلاس آقایون به این سو بود که شخصیت استصحاب رو ترجیح میده بر قاعده در. یعنی الان به نظر بنده، به عنوان یک کسی که حالا ساعتها کار کرد این مسئله، من میگم اگر شرایط استصحاب جمعه و مانعی هم نیستا، مثلا تو بحث شهادات، خب معلومه که شاهد نمیتونه با استصحاب بیاد شهادت بده، بی خود میکنه شاهد با استصحاب بیاد شهادت بده. خب اونجا چون دلیل داریم، به شاهد میگن آنچه را که مثل کف دستت میشناسی بگو، با انشاءالله ماشاءالله سرهم نکن برو تو دادگاه. یا به قاضی میگن میخوای حکم کنی مثل کف دستت باشه. ولی اگر یه جا باشه نه، ما مانعی برای استصحاب نداشته باشیم، ولو بحث قضایی هم باشه، مثل استصحاب عدالت میکنیم. بعضی وقتا آقا با یه استصحاب یه نفر میره بالای دار، استصحاب عدالت شاهد رو میکنیم، قتل ثابت میشه بعد قصاص میشه تا این حد. ولی به نظر ما دیگه حالا استصحاب دیگه، چرا کجدار و مریض باش رفتار کنیم؟ و عملا ما قاعده در رو به عنوان یه شخصیت مستقل نپذیرفتیم. اینا دوستان نتایج بحث ما هست. من میخواستم اون یکی دو خط آخر کلام صاحب جواهر رو یه توضیح بدم، نمیدونم دیشب مطالعه کردید یا نه. انشاءالله که مشکلی براتون نداشته که بخوام چیز کنیم. فقط دقت کنید پاورقی صفحه 2390 یه شماره داره، دو تبریزی جواد اسس الحدود و تعذیرات. من چون اعتماد کردم به ثقه، مثل اینکه همیشه باید پشیمان بشیم. این اسس القضاء و شهادت، نه اسس الحدود و تعذیرات. یه کتاب آقای تبریزی اسس الحدود دارن، دیگه هم اسس القضاء. صفحهش درسته ها، صفحه 106، اما اسم کتاب رو اصلاح کنید، از حدود بیاد تو باب قضا. خب برای فردا آقایون گوش کنید، امشب بالاخره باید یک کار انجام بدید دیگه. حالا اینا رو که مطالعه میکنید، جمع و جورش میکنید، استصحاب اصلا کل بحث ما از این به بعد مناسبات استصحاب با چیزای دیگر، استصحاب با قرعه، استصحاب با ید، استصحاب با استصحاب، استصحاب با اصل براءت، استصحاب با امارات، استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز. خیلی بحث لازمی است که از فردا دیگه هم رسائل رو مطالعه کنید آقایون، هم کفایه رو. الحمدلله.